بحث ناترازی انرژی در کشور ما هست و دوست داشتم از زبان شما در ابتدا بشنویم که این ناترازی از کجا شکل گرفته و برای رفع اون در سال 1402 چه اقداماتی صورت گرفته و بعد بریم جلوتر و راجب انرژی شاید به صورت مصداقی در بخش‌های مختلف صحبت کنیم. در خدمتتون هستم.
بحث ناترازی انرژی چه در بحث بنزین، چه در بحث گاز و چه در بحث برق، هر سال در واقع بحرانی بوده که پشت سر هم اضافه شده و تبدیل شده مثل گلوله برفی که دیگه بزرگ شده و دیگه در واقع ویرانگر هم میتونه باشه. و ما بحرانی که ایجاد میکنه و شاهدش هستیم پیش بینی هم میشد. ما در گذشته هم گفتگوی هم با هم دیگه هم داشتیم، رادیویی های موضوعات رو میگفتیم، هشدار میدادیم برای سالهای بعد. واقعیتش اینه که چرا ناترازی اتفاق میفته؟ بعد ناترازی بین عرضه و تقاضاست. یه منحنی ساده ی عرضه و تقاضایی که دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت و خیلی از رشته ها تو درس اقتصاد خورد همون ماهای اول میخونن. بعد عرضه و تقاضاست. ما در هر سه حامل انرژی که نام بردیم که الان با بحران ناترازی مواجهیم، که این بحران هم شدیدتر و شدیدتر شده و بسیار آسیب‌زا هم شده به خصوص برای تولید، یعنی اقتصاد کشور،
بله،
اینه که حداقل میتونیم بگیم بیش از 10 ساله که افزایش تولید و عرضه، یعنی حالا چه در بخشی که ما خودمون تولید میکنیم استخراج میکنیم یا بخشی که لازم بوده و ناچار وارد میکردیم، با بخش تقاضا در واقع نابرابری داشته. رشد عرضه و تولید کمتر از رشد تقاضا بوده. خب این باعث میشه که هر سال اگر فرض بگیم 10 سال پیش این ناترازی رو نداشتیم، با برآوردهایی که میشه اینه که ما افزایش تولیدمون در مجموع کم بوده. در مورد گاز مثلا گفته میشه ما سالی شاید خوشبینانه دوره های سرمایه‌گذاری انجام دادیم، به یه رکورد تولید رسیدیم توی در منظوم گاز کشور، گازی که میتونه تو شبکه توزیع بشه. اما سال گذشته سال 1402 در زمستان طبق آماری که اعلام شد 250 تا 300 میلیون متر مکعب در اوج مصرف ما کمبود گاز داشتیم. یعنی اگه میخواست کل شبکه پایدار بمونه، تمام بخش ها، تولید، بخش مسکونی، بخش‌های تجاری، اداری و صادراتمون که خیلی هم مهمه تو برنامه شما اشاره شد، پایدار بمونه، ما حداقل 250 تا 300 میلیون متر مکعب کسری داشتیم. این عدد عددیه که روی حدود 800 میلیون متر مکعبه. یه تقسیم ساده انجام میدیم میگیم یه عدد خیلی سنگینه، نزدیک 30-40%. خب واقعا نگران کننده. همین موضوع در مورد برق داریم که خب همیشه میبینیم توی تابستان با بحران برق مواجهیم و اشتباه استراتژیک و سیاست گذاری هایی که در تمام این سالها داشتیم که این رو باید دولت و مجلس با کمک هم و حتی بخش های اندیشکده های انرژی توی این سیاست گذاری حتی ورود بکنن و این اصلاح ساختار انجام بدن، اینه که ما اولویت رو میدیم به بخش خانگی در اینکه اون رو تامین بکنیم و متاسفانه در بخش قطع گاز و برق اولویت رو میدیم به بخش تولید. یعنی اولین جایی که قربانی میشه گاز و برقش، یعنی گازش در زمستان و برقش در تابستان قطع میشه، بخش تولید و بخش مولد و اشتغال زای ماست. یعنی خودمون داریم اصطلاحا من اینجایی گفتم خودکشی اقتصادی میکنیم. حتی شاخص شدت انرژی هم خودمون داریم به اشتباه داریم میگیم تو مخرج کسر که میگیم تولید ملی رو داریم کمش میکنیم، تعطیلش میکنیم و مصرف برقمون و گازمون تو بخش خانگی رو میگیم تامین بکنیم، که بگیم افتخار بکنیم که گاز و برق بخش خانگی قطع نشده. اگر خاطرات های دکتر یه گفتگوی زمانی که داشتیم در زمستان چند سال قبل اشاره کردیم اگر یه روزی برسه که ما بگیم گاز هیچ صنعتگری رو هم قطع نکردیم، گاز هیچ نیروگاهی رو قطع نکردیم، پالایشگاهی رو قطع نکردیم، پتروشیمی قطع نکردیم، اون موقع جای افتخار داره.
بله.
اگر نه اینکه گاز نیروگاه ها، صنایع و پتروشیمی ها رو قطع بکنیم که ضرر اقتصادی بسیار سنگینی هم داشته باشه، بعد این خب افتخار کردیم که گاز بخش خانگی قطع نشده این خیلی جای افتخار واقعاً.
به هر حال این ناترازیه داره بزرگ و بزرگتر میشه و قطعاً ممکنه ما رو با مشکلاتی روبرو بکنه. این رفع ناترازیه باید مورد توجه قرار بگیره به لحاظ ساختاری که توی صحبت‌های حضرت عالی هم بود. در سال 1402 اتفاقات خوبی رقم خورد، در سال 1401 به همین ترتیب سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفت، اما اینها کمک نکرد به لحاظ ساختاری به رفع این ناترازی‌ها. یکی از ایراداتی که گرفته میشه و دوستان هم راجبش صحبت بکنیم بحث قیمت و قیمت‌گذاری هاست. یعنی معتقد هستن که بسیاری از کارشناسان اگر قیمت و قیمت‌گذاری به صورت درست و اصولی صورت بگیرد شاید ما شاهد رفع این ناترازی باشیم. این رو من فقط داخل پرانتز بگم آقای نوفرسی گرامی، حضرت عالی استاد بنده هستید، اینها مثل در واقع اتفاقاتی است که قابل پیش بینی نیست بعدش. یعنی شاید ما بگیم که اگر قیمت گذاری به صورت آزاد باشه، راحت تر در واقع توسط تولید کننده ها قیمت گذاری بشه، بعدن چه اتفاقی خواهد افتاد رو در کتاب ها راجبش بسیار خوانده ایم، اما در عمل خیلی برای مردم، برای من حداقل میتونم بگم باز نیست شرایطش. راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم که آیا واقعا مسیر باید به سمت قیمت گذاری توسط خود تولید کنندگان بره، یا اینکه با همین ترتیب ما اصلاحاتی رو انجام بدیم و اون اصلاحات کمک بکنه که ما یک روزی این قیمت گذاری رو در اختیار تولید کنندگان قرار بدیم. اتفاقی که عامل اصلی ناترازی است به بیان بسیاری از کارشناسان.
درسته. این بحث این عبور از بحران و حل این بحران ناترازی در هر سه حامل انرژی مجموع اقدامات و سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی لازمه. اصلاح قیمت به تنهایی هیچ کمکی نخواهد کرد.
بله.
اصلاح قیمت به تنهایی فقط یه بحران تورمی رو ایجاد میکنه، تورم واقعی و تورم در واقع انتظاری و سوء استفاده های تورمی. با دوباره برمیگردیم به همون نقطه قبلی، هم اتفاقاتی که تو چند مرحله برای بنزین اتفاق افتاد.
بله.
لذا مجموع اقدامات قطعا یکی از اون اقدامات، یعنی مجموع شاید 10 تا اقدامیه که بعد به موازات هم انجام بشه با تقدم و تأخر با حسی اقدامات زیر ساختی، که یکی از اون اقدامات بحث اصلاح قیمت هاست. اما بعضا دولت ها همیشه سعی کردن راه ساده ترین راهکار رو ببینن که قیمته، به موضوعات اساسی و زیربنایی تر کمتر توجه کردن. ببینیم مثلا در همون موضوع بحث اصلاح ساختار در واقع قیمت، یه راهکار خوبی دیده شد در دولت قبلی داده شد، حتی تو خیلی از بخش ها تایید هم شد، شخصا هم جز اون تیم بودم که پیگیر این بودیم، تحت عنوان اصلاح ساختار تعرفه های برق و گاز.
بله.
گفتیم اگر نمیتونیم، اگر شرایط جامعه اجازه نمیده به این واقعیت، و اگر میدونیم که 70% مشترکین زیر الگوی مصرف هستن، این رو حداقل مورد انتظار برای این خانواده، اگر 70% جامعه یعنی اکثریت مطلق زیر الگو هستن، خب این در واقع اضافه کردن قیمت دیگه نباید انتظار کاهش مصرف، چون واقعا کم داره مصرف میکنه. لذا پیشنهاد شد که به جای افزایش عمومی سطح قیمت ها و پله های گاز و برق، بیایم پلکانی تصاعدی بر اساس مدل IBT که قانون مجلس هم شد خوشبختانه، تعرفه های گاز و برق بر اساس مدل موفق تجربه شده جهانی، مدل IBT که یعنی تعرفه ها تصاعدی افزایش پیدا بکنه برای پرمصرف ها، انجام شد. تو دولت قبلی واقعیتش اینه که باید گفت بحث اونم کاملا اقتصادیه. تو مرحله اول توسط رئیس سازمان مدل برنامه‌ریزی و آقای دکتر نوبخت در واقع وتو شد، تایید نشد. اما تو مرحله بعدی که دیدم بحران خیلی جدی تره و راهکارم خیلی منطقیه، اطلاع کامل دارم چون خودم کمیسیون مجلس رفتم، حتی با بخش‌های مختلف کمیسیون انرژی مجمع تشخیص همینطور جای مختلف که رفتیم. تو مرحله بعدی مربوطم برمیگرده سال 1397، تو مرحله بعدی توسط شخص رئیس جمهور وقت وتو شد.
بله.
طرحی که متفق القول کارشناسان حتی بدنه دولت موافقش بودن وتو شد. توی دولت جدید از هم که شما اشاره کردی سال 1400 1401 اون مدل دوباره احیا شد، پذیرفته شد. حتما یادتون هست توی زمستان 1401 این موضوع اجرایی شد، هم برای برق در تابستانش هم برای گاز در زمستان. البته یه اتفاق بدی افتاد که مردم به خصوص پرمصرف ها اونقدر فشار آوردن به نماینده های مجلس که دولت رو مجبور کردن تعریف های گازی که تصاعدی تعریف شده بود و درست اصولی هم بود تو زمستان 1401 گفتن فعلا امسال بهشون 70% تخفیف بدیم. این اشتباه بزرگ بود که امیدواریم که دیگه این موضوع امسال 1403 چه برای برق چه برای گاز بدای استثناش از طریق رسانه ها شفاف سازی بشه، به مردم عزیز گفته بشه ببین مردم عزیز 70% شما مصرف برقتون در ماه اینقدر زیر الگوی مصرفه، مصرف گاز شما هم زیر الگوی مصرفه. نیت هم اینه که این تعرفه این پایه رو خیلی تغییر ندیم یا نهایتا متناسب با تورم تغییر بدیم. یه قبض گاز 30-40 هزار تومانی 20-30% عددی نخواهد شد، اما ابر مصرف هایی داریم، دیگه نمیگیم پر مصرف، ابر مصرف هایی داریم. دیدیم تو زمستان سال گذشته شنوندگان عزیز و شما قطعا تو شبکه‌های اجتماعی شنیدین همون زمانی که ما بحران گاز داشتیم در سردترین روزهای برفی زمستان سال گذشته نشون میداد استخرهای روبازی که داشتن با گاز تعرفه‌ای آب و گرم میکردن. خب این رو مردم نمیپذیرن.
این ناترازی هم از دل همین اتفاقات بیرون میاد آقای نوفرسی گرفت. این ناترازی ها از دل همین اتفاقات بیرون میاد، یعنی ما نتونستیم مدیریت بکنیم.
اصلاح ساختار تعرفه است برای اینکه همه مردم از همه دهک ها و صدک های درآمدی تا 100 کیلووات ساعت اول یه تعرفه، همینطور برای برق و گاز 100 تای بعدی یه تعرفه تا 70% جامعه که اکثریت مطلقاً، ولی از اونجا به بعد بر اساس مدل آی بی تی که میگم قانون شد توی مجلس دوری قبل که یکی از ارکان اصلیش هم که پیگیر بود سختانه عملیاتی شد، قانون شد این اگه اجرا بشه اون موقع نیازی نیست گاز و برق همون ابر مصرفی که استخر روباز هم داره رو قطع کنیم، اما از ایشون به نرخ وارداتی یا به نرخ صادراتی تعرفه‌ش رو بگیریم قطع نکنیم. همینجا خوبه شنوندگان عزیز موضوع بدونن بسیاری از صنایع پالایشگاه‌ها فولادی‌ها حاضرن در زمستان گاز رو به هر تعرفه نرخ صادراتی بپردازن ولی گازشون قطع نشه، یا تو تابستان به نرخ صادراتی یا وارداتی 7 سنت دلار برق کیلووات ساعتی رو بپردازن ولی برقشون قطع نشه، چون واقعا قطع گاز و برق صنایع نیروگاه ها به این دلیل خودکشی اقتصادیه. و نکته بعدی وقتی ما گاز نیروگاه ها رو قطع میکنیم توی زمستان نیروگاه ها که تعطیل نمیشن چه کار میکنن؟ برخشون میرن سمت سوخت مایع، برخشون هم به ناچار میرن سمت سوخت مازوت و مازوتی که مرگباره. یعنی باید این موضوع جدی ببینیم به عنوان راه، یکی از راهکارها در اون کمپین یا اون پکیج مجموعه راهکارهای قیمتی و سیاست قیمتی و غیر قیمتی حتما اصلاح تعرفه است، اما برای شروع برای زیرساخت همین اصلاح ساختار تعرفه بسیار بسیار کمک میکنه، چون تجربه هم شده در کشورهای مختلف. و ما نکته بعدی این که میگیم اولین موان زیرساخت اینه که تو این فاصله لازمش اینه که جناب دکتر عزیز من و شما فرض میخوایم برای خونه بریم یه بخاری کم مصرف بگیریم، یه کولر کم مصرف بگیریم. طرحهای هم وزارت نیرو هم دادیم، کار خوبی هم داره انجام میشه که فرصت رو اشاره کنیم که تو برنامه های دیگه ما مثلا 28 میلیون کولر آبی تو خونه های مردم محله های کار تو تابستون تو اوج گرما محصولی هم هست که داخل هم تولید میشه، نیاز به فناوری وارداتی و اینا هم نداره برعکس کولر گازی. 28 میلیون ما اگه برای این راهکار پیدا بکنیم، این راهکار رو هم در زمستان 1400 و بهار 1401 دادیم به دولت، دولت هم خیلی جدی خوشبختانه وزارت نیرو پیگیرش که اجرایی بکنه. این 28 میلیون کولر رو ما اگر تبدیل بکنیم به فناوری روز با تغییراتی که انجام شده و خوشبختانه الان این کشور ما تولید کننده های ما کولر آبی رده A3+ هم تولید کردن، A با 3 تا مثبت، در حالی که تا همین سال گذشته بالای 90% تولیدات کولر آبی کشور ما بود رده E, F و G، و یا مردود. خب اتفاق بزرگی افتاده. حالا نکته‌ای که وجود داره، ما میگیم اول مردم حق دارن بگن شما یک کالای کم مصرف برای من تولید کنید که من برم انتخاب بکنم.
بله.
خونه‌ای که می‌سازیم مهمتر از همه، یعنی مهمتر از تولید و مصرف کننده، ساختمان‌هایی که می‌سازیم عمده انرژی مصرفی ما با حدود 40% انرژی مصرفی تو بخش ساختمان مصرف میشه. بخش خانگی که بسیار پر مصرفه و هدردهنده انرژیه.
بله.
خب اینجا ما یه قانونی داریم به نام مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که از ویرایش اولش 3 دهه یعنی 30 سال میگذره. اما به ظرف قاطع میگم همین امروز اگه بگیم آیا 5% ساخت سازهای جدید، حتی منطقه‌های لاکچری نشین، ساختمان‌های لاکچری، ساختمان‌های لوکس، ساختمان‌هایی که مصری ممکنه بگیم
خیلی پیروی نمی‌کنه از اون،
آیا عادل ساخته می‌شود یا خیر؟ نه.
ممنونم از شما جناب آقای جواد نوفرسی، کارشناس اقتصاد انرژی که با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از شما جناب آقای نوفرسی گرامی، کارشناس اقتصاد انرژی. متشکرم از همراهیتون در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. به خدا می‌سپارم.
بهره‌وری انرژی در واقع یک فرهنگ یکسانی در تمام دنیا داره.
در کشور ما شاخص‌های مصرف انرژی در ساختمان نسبت به استاندارد جهانی 2.5 تا 3 برابره. البته نسبت به کشورهای اروپایی این شاخص حدود 5 برابر یا بیشتره.
بحث برچسب‌گذاری انرژی ساختمان در اتحادیه اروپا روندش از سال 1990 میشه گفتش که آغاز شده، اما این روند برای اینکه توسعه پیدا بکنه و تبدیل بشه به یک فرهنگ و عموم جامعه بتونن با اون آشنا باشن و کارکرد اون رو بتونن در برایند روزمرهشون اجرایی بکنن، چه در تجهیزاتی که مصرف کننده انرژی هستن و وقتی آمارها رو مقایسه میکنیم میبینیم که شاخص مصرف انرژی با یک فرهنگ سازی صحیح در ساختمان‌های اتحادیه اروپا، این چارچوبی هستش که به هر حال دولت‌ها با حمایتشون از مقررات در واقع مبحث انرژی در ساختمان یا اون چیزی که تحت عنوان رتبه‌بندی انرژی ساختمان‌ها جاری کردن و عموم جامعه آگاهی پیدا کردن نسبت به مزایای اون تونسته توسعه پیدا بکنه.
کاربرد برچسب انرژی ساختمان چیه و قراره چه اطلاعاتی رو در اختیار ما بذاره؟
معمولا ساختمان‌های در حال بهره برداری با توجه به نوع کارکردی که دارن، اگر از بخوایم راجع به ساختمان مسکونی مثال بزنیم که لازم هستش این برچسب رو دریافت بکنه، برچسب نشان دهنده مقدار مصرف انرژی اون ساختمان به ازای هم متر مربع فضای مفید یا در حال بهره برداری که مصرف کننده انرژی هست در طول یک سال عمل کرده اون منزل یا حالا هر نوع ساختمانی که بخوایم مثال بزنیم رو از دیدگاه مصرف انرژی نشون میده. و معمولا با توجه به استاندارد ملی ما رده برچسب انرژی با توجه به معیار شاخص از گرید جی تا گرید آ قابل تعریف هستش که رده برچسب آ نشون دهنده کمترین میزان مصرف در مقایسه با استاندارد و رده جی نشون دهنده بیشترین میزان مصرف در مقایسه با مقدار مصرف استاندارد هست.
همه این موارد مقدمه ای بود تا این رو خدمتتون عرض بکنم که به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشور دریافت پایان کار ساختمان ها منوط به داشتن برچسب انرژی است.
خوشبختانه قانونی تصویب شده که ما پایان کار منوط کردن به رده‌بندی انرژی و از ابتدای سال 1402 همه ساختمان هایی که شروع به ساخت کردن بایستی این ضابطه درشون رعایت بشه و مهندس های ما هم مکلفن که رده این انرژی رو بیان تعیین بکنن و خب این خیلی کمک میکنه به اینکه ما صرفه‌جویی انرژی داشته باشیم.
پس از این به بعد اگر ساختمانی رو میخرید یا در حال ساخت ساختمانی هستید حواستون باید به این شاخصه باشه.
آقای دکتر احمدی فرد، با توجه به دلنگرانی‌هایی که نه صرفا در کشور ما بلکه در جامعه جهانی برای حفظ محیط زیست، همینطور کاهش انتشار گازهای گلخونه‌ای به وجود اومده، دیگه کاربرد سایر منابع غیر فسیلی برای تولید برق خیلی کم و کمتر شده، رفتن به سمت انرژی‌های سبز، انرژی‌های تجدیدپذیر.
سال 1402 آقای مینایی، ما در بخش انرژی مشکلات خیلی زیادی داریم، اما راه حل‌ها و راهکارها هم مشخصه. سال 1402 یکی از اتفاقات خیلی خوب در حوزه انرژی توجه به بحث انرژی‌های تجدیدپذیر بود و در فرایند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نگاه دیگری هم وزارت نیرو داشت و اون اصلاح اقتصاد تجدیدپذیرها بود که این خودش خیلی میتونست کمک بکنه، که قرار بود با قوانین حمایتی و بالادستی که اصلاح میشن در واقع بازار جذابی برای انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ما ایجاد بشه تا بخش خصوصی هم انگیزه لازم رو برای ورود در واقع داشته باشه. ممنون که اجازه در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت با شما همراه باشم و خدا نگهدار.
متشکرم که ما رو شنیدین در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت، با افتخار از 29 اسفند ماه با شما همراه بودیم و این همراهی تا 13 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. بگم خدمتتون که پنجشنبه 9 فروردین ماه در ادامه سلسله مباحث اقتصادی میریم به سراغ سند چشمنداز و برنامه‌های توسعه‌ای رو مورد کندوکاو قرار خواهیم داد. تا سلامی دیگر، بدرود، خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در مورد شعار سال، خب اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح می شود انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشه. شعار سال معمولاً بخشی از راهبرد اساسی کشور است. برای اینکه توجه مسئولین، همت مسئولین، تلاش مسئولین متوجه این بخش بشود از یک طرف، و افکار عمومی مردم و معرفت عمومی مردم مطالبه کند این معنا رو، از طرف دیگر شعار سال رو مطرح میکنیم و این سنت سالها در بین ما رواج داشته است. درباره اونچه که در این شعار در این چند سال وجود داشته است، توجه و تکیه بر امر اقتصادی است. در سال گذشته ما شعار مهار تورم و رشد تولید رو مطرح کردیم. گزارش های رسمی که مورد تأیید هم هست به ما میگوید که کارهای خوبی در این زمینه انجام شده، البته با فاصله نسبتاً زیادی با اونچه که مطلوب ماست. بازم باید تلاش بشود. لذا من همینجا عرض میکنم شعار سال 1402 امسال هم جزو مطالبات ماست، جزو وظایف اساسی ماست، جزو کارهایی است که همه ما مسئولین فعالان مردمی بایستی دنبالش باشیم. اما شعار امسال البته برجسته تر است. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوان تولید هم به جهش برسد. خب اقتصاد یکی از مسائل اساسی کشور است، یکی از نقطه ضعف‌های ما به دلایل گوناگون مشکلات اقتصادی است. اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا بکند، تأثیر در همه اوضاع عمومی کشور خواهد داشت. میتوان گفت در دین و دنیای مردم میتوانه اثر بگذاره. نگن که خب کشورهایی هستن از لحاظ ثروت و اقتصاد پیشرفته وضعشون خوبه، لکن وضع مردم خوب نیست. این به خاطر جهت دیگری است. چون به عدالت توجه ندارن، چون به اهمیت تعالیم دینی و ایمان دینی توجه ندارن، علت بدی وضع مردم اونه. اقتصاد به هر حال یک عامل بسیار مؤثری است. سالهاست دشمنان تلاش میکنن که اقتصاد کشور رو به زانو در بیارن. دشمن به طور جدی، اینو ما در برخوردهای خصمانه آمریکا و بقیه همراهان او در طول زمان احساس کردیم، مقصودشون فروپاشی اقتصاد ایران است. مقصودشون به زانو در آوردن کشور از لحاظ اقتصادی است. البته با همت جوانان ما و تلاش‌های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول و قوه الهی بازم موفق نخواهد شد.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصاد، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد، رادیو اقتصاد.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است. حالت چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظر چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک ماکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.